بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شک در مانعیت زیاده بود که شکی نیست که اگر نوبت به اصل عملی برسه، مقتضای اصل عملی براءت از مانعیت آن هست. ولی به مناسبت این بحث مطالبی مطرح شده که مناسب هست که متعرض آن بشند. مطلب اول این است که برخی شبهه کردن در اصل امکان زیاده، چون گفتن که مثلا نماز جزءش رکوعه، از دو حال خارج نیست، یا رکوع به طور مطلق جزءه یا مقیداً به عدم زیاده به شرط وحدت و عدم زیاده. اگر رکوع به طور مطلق جزءه، خب صادق هست بر رکوع اول، رکوع دوم، رکوع سوم، همه اینها میشه جزء نماز، میشه جزء واجب، البته جزء فرد، جزء ماهیت نمیشه که اگر نبود ماهیت نماز منتفی بشه با انتفاع رکوع دوم و سوم، ولیکن حال که آن را آوردیم میشود جزء فرد. و اگر رکوع به شرط لا از زیاده جزئه، ما دو بار رکوع بکنیم، این میشه نقیصه جزء، زیاده نمیشه. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد دو صفحه 467 سه تا جواب داد. جواب اول این بود که فرمودن که ما این رکوع رو به سه نحو میتونیم عکس کنیم. دو نحوش رو این مستشکل بیان کرد. یک، این که رکوع به شرط لا از زیاده باشه. دوم، این که مطلق رکوع جزء باشه. و مقصود این مستشکل این بود که جامع انتزاعی بین یک رکوع و چند رکوع جزء باشد، که در این صورت زیاده صدق نمی کن. مثلا کلمه میگن مشتمل علی حرفین فساعدن. اگر شما کلمتون دو حرف داشته باشه میشه کلمه، سه حرف داشته باشه بازم کلمه است، چهار حرف داشته باشه بازم کلمه است، زیاده تصور نمیشه، چون کلمه وضع شده برای مشتمل علی حرفین فساعدن. اما ما یک مطلق داریم به معنای دیگر و اون طبیعته، نه جامعه بین واحد و کثیر، طبیعت، طبیعت رکوع جزء نماز، که اگر شما بار اول رکوع کردید اون میشه جزء رکوع، یعنی اولین وجود رکوع جزء است، از باب اینکه طبیعت رکوع که صرف الوجود رکوع است منطبق است بر اولین وجود. رکوع دوم ممکنه مانع نباشه، اصلا رکوع اول ممکنه لابشرط باشه از رکوع دوم، ولیکن زیاده صدق میکنه چون در جزء نماز اولین وجود رکوع اخذ شده. این جواب اول مرحوم آقای خویی هست. خب بحث در اینه که میتونه جزء نماز اولین وجود رکوع باشه، رکوع دوم مخل به این جزء نیست. حالا ممکنه اصلا مخل به نماز هم نباشه، ولی ما چون دلیل داریم که زیادی در نماز مبتله، نماز مشروط است، یعنی وجوب رفته رو نماز مقید و مشروط به عدم زیاده ارکان، اما این رکوع نقصی نداره، این نماز فاقد شرطه اگر نماز رو مقید کردن به عدم زیاده در ارکان ها، اگر هم مقید نکرده باشن که هیچ. جواب دوم، ایشان در مصباح الاصول فرمودن که آقا برفرض اصلا رکوع به شرط لا اخذ شده باشه، نظر عرف با نظر عرفی با نظر دقی فرق میکنه. این از نظر دقی بله، ما وقتی دو رکوع میکنیم نقیصه جزئه، ولی از نظر عرفی میگن زاد فی رکوعه، زاد فی صلاته. جواب سومی هم که داده آقای خویی فرموده که حالا اگر اون زائد تکرار یک جزء نماز نباشد، بلکه آوردن یک فعل آخری باشد که مسانخ با اجزاء نماز نیست، ولیکن ما قصد جزئیت بکنیم، تکرار جزء نیست، مثلا نماز بخوانیم با قصد جزئیت تکتف، تکتف که مصانف با اجزاء نماز نیست، ولیکن چون قصد جزئیت کردیم صدق میکنه زیاده فسلات. نظر آقای خویی این است که صدق زیاده در قصد نماز منوط به این است که شما قصد بکنید که این فعل جزء نماز باشد، چه مصانخ باشد با اجزاء نماز چه مصانخ نباشد، ولذا جواب سوم ایشان این است که طبق این مبنا صدق میکنه زیاده. حالا شما فوقش رکوع را به شرط لا عرض کردید، به شرط لای از تکرار، ما او را تکرار نکردیم، ما در نماز تکتف کردیم به قصد جزئیات، صدق میکنه زیاده فی صلاته. در بحوث برای اینکه اشکال به فرمایش آقای خویی بکنند که عمدتاً دو اشکال هست، ابتدا توضیح دادن مطلبی رو، بعد وارد اشکال به آقای خویی شدن، فرمودن که من زاد فی صلاته دو مصداق، یکی زیاده حقیقیه، یکی زیاده تشریعیه. مراد ایشان از زیاده تشریعیه همونیست که آقای خویی گفت در جواب سوم، اتیان به آنچه که جزء نماز نیست به قصد جزئیت. در بحوث گفتن ما این را مصداق منزاده فی صلاته میدونیم و دلیل منزاده فی صلاته فعل اراده شاملان هم میشود، اما اختصاص به آن ندارد، بلکه زیاده حقیقی هم مصداق منزاده فی صلاته فعل اراده است. زیاده حقیقی چیست؟ زیاده حقیقی ایشون فرمودن که اینه که شما چیزی را که جزء مسمای نماز هست بیاوری در حالی که از حد وجوب خارجه، پس زیاده حقیقی کلن در همه جا متوقف بر دو شرط که در نمازمون دو شرط رو ما پیاده میکنیم. شرط اول اینه که اون زائد جزء مسمای مزیدون فیه باشه، دوم از یک حدی که ما لحاظ میکنیم خارج باشه. اول این دو شرط رو در مثالهای عرفی پیاده کنیم. اگر شما خانه بسازی، بیرون خانه یک مغازه‌ای در بیاری که عرفاً جزء مسمای بیت نیست، اگر مولا به شما گفته ابن بیتن یشتمل علی غرفتین، شما آمدی خانه ساختی دو اتاق هم در آن ساختی ولیکن در کنار در ورودی یک مغازه هم زدی، نمیگن زاده فی البیت. اگر زائد جزء مزیدون فیه نباشد زیاده حقیقی صدق نمی کنه. اگر مثال دوم بزنم، شما یک کیلو شیر بناس بفروشید به زید، در این یک کیلو شیر یک قلوه سنگ بیاندازید، نمیگن زاده فی اللبن. اما اگر یک کیلو شیر رو بکنید یک کیلو نیم، ولو به اینکه آب به آن اضافه کنید جوری که صدق عنوان شیر منتفی نشه، عملا میشه یک کیلو نیم شیر ناخالص، اینجا میگن زاده فی اللبن. کسی که 5 انگشت داره میگن زید فی عضوه، چون متعارف به لحاظ حد متعارف اعضا این است که هر انسانی هر دستش 5 انگشت داشته باشه، این 6 انگشتش رو می زائد بر حد متعارف. اما اگر شما یک قلوه سنگ دست بگیرید نمیگن زیدفی. پس باید شرط اول زیاده حقیقی نگه زائد جزء مسمای مزیدون فی باشه. مثلا تو این مثال ها تطبیق کنیم، بیت مشتمل علی غرفتن فسائدن هست، مشتمل علی غرفتن فسائدن. این که گفت مشتمل علی غرفتن فسائدن شامل غرفتین میشه، شامل ثلاث غرف میشه، ولذا اگر شما مولا گفته که ابن بیتن له غرفتان 3 اتاق بسازید، اون غرفه ثالثه جزء مسمای بیت هست، چون مسمای بیت مشتمل علی غرفتن فسائدن، ولی چون از حد نقشه و امر مولا خارجه صدق کرده زاده فی بیت. تو نماز، نماز وضع شده برای مشتمله علال ارکان مثلا فسائدن من اجزاء المصانحه. ولذا دو رکوع بکنید، رکوع دوم جز مسمای نمازه. ولو قصد جزئیت نداشته باشید، زیاده تشریعیه نیست از نظر بحوث، زیاده حقیقیه هست، چون رکوع دوم جزء مسمای نمازه، چون نماز وضع نشده برای خصوص رکوع اول. یعنی همونی که آقای خویی مطرح کرد به عنوان معنای دوم، اطلاق رکوع به نحوی که مراد باشه الجام و بین الرکوع الواحد و الرکوع الکثیر، همون معنا در مسمای نماز اخذ شده. ده رکوع هم بکنید تو نماز، هر ده رکوع جزء نمازه، ولو شما قصد نکنید. خب اگر شما وسط نماز بیایید فرض کنید که انگشترتون رو بچرخانید، انگشتر چرخاندن جزء مسمای نماز نیست، وسط میکنه سد نمیکنه زاده فی صلات. پس شرط اول اینه که زائد جزء مسمای مزیدون فی باشه. پس مسمای صلات جزءش عبارت است از جامع بین رکوع واحد و رکوع کثیر، و الا اگر رکوع ثانی خارج از مسمای صلات باشه، مثل همون دکان درست کردن بیرون منزل میشه که اون صدق نمی کنه زادف البید. شرط دوم اینه که شما یک حدی در نظر بگیرید، به لحاظ اون حد که دیگه اون حد جزء مسما نیست، ربطی مسما نداره، چون مسما صادق است هم بر داخل حد هم بر خارج حد، ولی یک حدی در نظر میگیرید اون زائد از اون حد تجاوز کرده. حالا در امور تکوینیه گاهی حد تکوینی است، شما قبلا خونتون یک اتاق داشت، رفتید کنارش یک اتاق دوم ساختید، میگن زاد فل بیت، به لحاظ اون امر تکوینی سابق. گاهی هم حد عبارت از حد اعتباری، نقشه مهندس یک اتاق بود، شما دو اتاق ساختید. امر مولا این بود که ابن بیتن یشتمل علی غرفتن، شما رفتید دو غرفه ساختید. ممکنه به شرط لا نباشه ها، نه نه اینکه اگر دو اتاق بسازید مولا اعتراض میکنه، مولا امرش بود، ایجابش این بود خانه ای بساز که یک اتاق داشته باشه، شما خانه ای ساختی که دو اتاق داشته باشه، مولا اعتراض نداره چون به شرط لا نبود. حالا ممکنه به شرط لا باشه، ولی اگر به شرط لا نبود اعتراضی نداره، ولی چون خارج از حد امر مولاست ولذا میگن زاده فل بیت. پس باید اون زائد جزء مسما باشه و خارج از یک حد مورد نظر باشه. در نماز اون رکوع دوم داخل در مسماست ولی خارج از حد وجوبه، ولذا میگن زاد فی صلاته. این زیاده حقیقی است. از اینجا دو تا اشکال با آقای خویی متوجه میشه. اشکال اول، آقا شما اومدید بین نظر عرفی و نظر دقی فرق گذاشتید، نه خیر، فرق به این لحاظ نیست. ما به لحاظ این که اگر به شرط لا هم باشد، در اونجا که به شرط لا آقای خویی فرق گذاشتید، گفت رکوع به جای به شرط این که بیشتر از یکی نباشد، حالا اومد یه شخصی دو تا رکوع کرد، آقای خویی فرمود که عقلا نقیص است ولی عرفن زیاد است. نه آقا این درست نیست. این رکوع دوم داخل در مسمای نمازه و خارج از حد وجوبه، به لحاظ اینکه اخلال به واجب میرسد میشه نقیصه، به لحاظ اینکه اون زائد جزء مسمای نمازه و خارج از حد وجوبه میشه زیاده در مسمای نماز. زاد فی مسمى الصلاة زیادتن حقیقیه، چون این زائد که رکوع دومه جزء مسمای نمازه و خارج از حد وجوب. ولاکه چون واجب دچار نقص شد، به لحاظ واجب سد میکنه نقص در واجب. پس نقص در واجب است، نقیصه در واجب است، زیاده در مسمای صلات است، زیادتن حقیقیه. این فرمایش اول ایشان است. بعد ایشون میفرماید که از این روشن شد اگر واجب در نماز جامع بین یک رکوع یا چند رکوع باشد، بنابراین که معقول است امر به جامع بین یک رکوع یا چند رکوع، چون برخی معقول نمی دانند، برفرض معقول باشد دیگه زیاده صدق نمی کنه، چون حد وجوب شامل دو رکوع هم میشه. پس باید واجب منطبق بشه بر رکوع اول و بر رکوع دوم منطبق نشه، حالا چه به شرط لا باشد، این جزء اول ما به لحاظ حد وجوب، یا لا به شرط باشد تا صرف کنه بر رکوع دوم زیاده. ولذا در ادامه ایشون فرمودن، نتیجه میگیریم زیاده در واجب به ماه و واجب معقول نیست، چون رکوع دوم اگر جزء واجب نباشد و ما بگیم امر نشدیم به جامع بین یک رکوع یا چند رکوع، که اگر امر شده باشیم به جامع بین یک رکوع یا چند رکوع، رکوع دوم هم علا فرض وجوده میشه جزء الواجب. نه، بگیم امر شدیم به رکوع اول، اون دیگه رکوع دوم بکنیم نمیگن زاد فی الواجب به ما و واجب. در اونجایی هم که امر بشیم به جامع بین یک رکوع یا چند رکوع، اونجا ما میتونیم فرض کنیم که مثلا مستحب بس یک رکوع و رکوع دوم جزء مساق الواجب است، اون واجب جامع بین یک رکوع یا چند رکوع است، به لحاظ که جزء واجب است، جزء مساق واجب است، شرط اول هست، شرط دوم اگر این باشه که خروج از یک حد لحاظ شده، مثلا بگیم مستحب اینه که بیشتر از یک رکوع به جا نیاری، ولی اگر دو رکوع هم به جا بیاری اون میشه مساق واجب، این صدق میکنه و صدق میکنه زاد فی الواجب، چون هر دو شرط در اون محقق میشه، هم دو رکوع داخل در مساق واجبه، چون جامع بین یک رکوع یا چند رکوع اگر واجب باشه چند رکوع میشه مساق واجب، و هم اگر یه حدی فرض کنید که شامل رکوع دوم نشه مثل حد استحباب، دو تا شرط در زاد فی الواجب محقق میشه، ولی این عادتا واقع نمیشه، اگرم واقع بشه خب خروج از حد مستحب که موجب بطلان نماز نیست. این محصل فرمایش وحوس هست که خلاصه اشکال ایشون با آقای خویی اینه که ما یک زیاده تشریعیه داریم، زیاده تشریعیه هیچ شرطی نداره الا اینکه چیزی که جزء واجب نیست به قصد جزء بودن آن بیاوریم. بله نخیر، چه مسانخ باشد چه نباشد، اگر جزء دوم جزء رکوع دوم جزء واجب نیست، اتیان به رکوع دوم به قصد جزئیات میشه زیاده تشریعی. فقط جایی زیاده تشریعی نیست که شارع بگه جامع بین یک رکوع یا چند رکوع جزء نماز واجب است، اون دیگه زیاده تشریعی نیست، چون اگر ما دو رکوع بیاریم اون میشه جزء الواجب دیگه، ما زیاده تشریعی نکردیم که. اما زیاده حقیقیه او فرق میکنه، زیاده حقیقیه اتیانه به جزء مسانخ است، منتها باید اون جزء المسما باشه، جزء مسانخ باشه و از یک حدی مثل حد وجوب خارج بشه. این محصل فرمایش ایشان هست. این مطلب ایشان که زیاده حقیقیه رو در نماز علاوه بر زیاده تشریعیه تصویر کردن خلاف فتوای ایشونه در منهاج. در منهاج میگن ما یک زیاده بیشتر نداریم در نماز و اونم اتیانه به فعلیست چه مسانخ باشد چه نباشد با اجزای نماز، ولیکن اون فعل رو اگر به قصد جزئیت نماز بیاریم میشه زیاده. تعبیرشونه لا تتحقق الزیاده الا به قصد الجزئیت للصلاه فان فعل شيئا لا به قصد الجزئیه، مثل حرکت الید و حک الجسد من ما يفعله المصلي لا به قصد صلاه لم يكن زیاده. بعد البته میگه رکوع و سجود استثناء هست، چون در رکوع و سجود دلیل خاص داریم که از سجود زیادتون فی المکتوبه و اینو تطبیق کرده در روایت بر سجده تلاوت که ما قصد جزئیت نماز نمی کنیم و لذا در سجود میگم قصد جزئیتم نکنید، زیاده تعبدی است. و بالاولویه میگیم رکوع هم اگه قصد جزئیت نکنید اونم زیاده تعبدی است. ولی حالا ما فعلا بحثمون در زیاده تعبدی نیست، در زیاده عرفیه است. زیاده تعبدی یعنی الحاق ادعایی، یعنی چیزی که زیاده نیست عرفان بگیم زیادتون تعبدن. فعلا ما راجع به بحث نمی کنیم، ما راجع به اونایی بحث می کنیم که عرفان زیاده است. آقا من میگم نظر ایشون در منهاج اینه که زیاده محقق نمیشه مگر به قصد جزئیات. پس این که ایشون در بحوث میگه ما دو مصداق داریم برای زیاده فصلات، یکی اتیان به فعلی که جزء نماز نیست به قصد اینکه جزء نماز باشد، این زیاده تشریعه که در منهاج السالین اینو قبول داره، دوم زیاده حقیقیه. زیاده حقیقیه چیه؟ زیاده حقیقیه اینه که چیزی که جزء مسمای نماز است بیاوریم، یعنی مسانخ باشد بیاوریم، اگر خارج باشد از حد وجوب این صرف میکنه زیاده. خب به نظر ما این فرمایش بحوث ایراد داره. در مرکب تکوینی همین جوره که شما مهندس میگه که یا مولا میگه ابن بیتن لهو غرفه، شما یه خونه میسازید دو تا غرفه ده. خب میگن زاده فل بیت، البته چون جزء مسما هست اون زائد و خارج از یک حدی هست، مثل حد نقشه مهندس یا امر مولا، در مرکب تکوینی انصافا همین درست، اما در مرکب اعتباری که مرکب قصدی است مثل نماز که ارتباط اجزاء آن با قصد هست. انصافا در اینجا ما بگیم ولو قصد جزئیت نکنیم، صدق میکنه بر اون زائد عنوان زیاده در صورتی که این دو شرط باشه، یکی داخل در مسما باشه، دوم از حد وجوب خارج باشه. نه، این خلاف فهم عرفی است. یه آقای نماز ایمایی میخونه، چون میخوام یه مدار فقهی هم باشه مثال ها، این مثال رو زنم، رکوع اولش رو خب ایمان میکنه، سجود اول و دومش رو ایمان میکنه، بعدش هم آیه سجده حالا خودش میخونه، کسی میخونه، ایما میخونه به سجود تلاوت. این ایما به رکوع جزء مسمای نماز دیگه، چون نماز مسماش رکوع، هم از رکوع حقیقی یا رکوع ایمایی، ولی چون قصد نداره اون ایما برای سجود تلاوت جزء نماز باشه، کدوم عرف میگه زاده فی صلاته؟ آقا شما در طواف هفت شد طواف کردید، بعد گفتید حالا که خلوت مطاف بذار یک شوط دیگه به نیت پدر خدا بیامرزم که این حج رو او خلاصه برا ما جور کرد به جا بیارم، شوط هشتم هم به نیت پدر مرحوم، نه اینکه ادامه طواف. بعد آمدید این طرف نماز طواف خوندی، میگن زاد فی طوافه. خب آقا پس قصد جزئیات ندارد، اصلا وسط، از اینکه بالاتر، وسط طواف خودتون چهار شوط طواف به جا آوردید، بعد گفتید که حالا این که مخل به موالات نیست فرض کنید، یه شد الان به نیت پدرم به جا بیارم، بعد در ادامه سه شد تکمیل طواف خودم رو هم انجام بدم. میگن زاد فی طوافه، اونی که بداند، اتام به رفیقتونم میگه تا اون هم بداند که آقا این یک شد جزء طواف من نیست، این را به عنوان نیابت از پدرم به جا می آورم. میگه تو زیاد کردی در توافیت.
میگه وسط اشباطش اضافه کنم باز نمیگن زیاد.
همین مثال همین رو زدن، میگه چهار شد به جا آورد، بعد به دوستش گفت میخوام یک شد.
قبل از
چهار چه فرقی میکنه؟ من میخوام حالا چهار تا طواف کامل نمیشه، طواف هفت تا باید باشه. ما برای موالاتش گفتم. خب عرفان کجا صد میکنه زاده؟ به نظر میرسه در مرکب قصدی، مرکب اعتباری قصدی است دیگر، این صد نمیکنه زاده فی هذا المرکب، الا اینکه قصد جزئیت داشته باشید. حالا اون از سجود زیادتون فی المکتوبه خواهد آمد، اون اختلاف است که این تعبده که نظر آی خوی آی صدر، یا بیان فرد خفی هست، بیان فرد خفی یعنی ظاهر از زیاده این نیست، یک معنای خفی هست که ما کاری فعلا به اون نداریم، ما معنای ظاهر رو داریم میگیم که اطلاقات زیاده رو میخواییم ببینیم بر چی هم کنیم. خب این راجع به فرمایش ایشان که زیاده حقیقیه رو در مرکب اعتباری و قصدی تصویر میکنن برخلاف نظر منهاج الصالحین، نه به نظر ما درست نیست. قبل از اینکه این بحث رو دنبال کنم، آی سیستانی به زیاده تشریعیه اعتقاد نداره، همه چیز رو تابع همون زیاده حقیقیه میدونه. میگه آقا شما جزء مصانف اگر بیاوری قصد جزئیت هم نکنی میگن زاد، اگر جزء غیر فعل غیر مصانف رو بیارید که به قول آیستر گفت جزء مسمای عمل نباشد، حالا آیستر تعبیر کنید جزء مصانف نباشد، مشابه اجزاء اون واجب نباشد، قصد جزئیت هم بکنی واسط نمیکنه زاده. خب ما به نظرمون یک بخش از فرمایش ایشون درست، یک بخشش ایراد داره، این که فرمودن جزء مصانف رو بیارید قصد جزئیت هم نکنید عرفاً میگن زاده. خب همین اشکالی که ما با آقای صدر در بحوث کردیم با آقای سیستانی هم میکنیم، میگیم نه عرفاً نمیگن زاده. تو همین طواف یک شد به نیت پدرش، حالا وسط اشواط طوافش ادامه اشواط طواف اجازه بود، هیچ عرفی نمیگه زاده فی طوافه. حالا قصد جزئیت نداشته باشه، قصد جزئیت نداره یعنی قصد خلاف دیگه. و اما اون بخش دیگر فرمایش های سیستانی بله،
اقول لو اخل بموضع في طوافي ولم يمكنه الرجوع فاكمل الشوط ورجع الى ذاك الموضع.
اگر مثلا یک بخشی از طواف حرکت غیر اختیاری داشت نتونست اون قسمت رو برگرده، خب آقای سیستانی میگن ادامهش نیت طواف نکنه، نه نیت طواف نکنه دیگه، ادامهش نیت طواف نکنه تا برگرده، حالا برگرده از حجرالاسود نیت طواف کنه یا از همون موضعی که حرکتش غیر اختیاری شد نیت طواف بکنه و ادامه بده. اگر بخواد ادامه همون شوطی را که حرکت غیر اختیاری داشت به نیت طواف ادامه بده اونم اشکال پیدا میکنه دیگه. خب ما اون بخش دوم فرمایش های سیستانی رو ایراد داریم، قبول میکنیم اون بخش اولو که فرمود جزء مصانف رو بیاری قصد جزئیت نکنی سر میکنه زیاده، میگیم نه سر نمیکنه زیاده. اما بخش دوم فرمایششون که اگر قصد جزئیت بکنی ولی یک امر غیر مصانف رو بیاری، ایشون فرمود سر زیاده نمیکنه. آقای صدر گفت زیاده تشریعی است، یعنی آقای صدر هم زیاده حقیقیه رو مصداق من زاده فی صلات و علیه لعاده قرار داد و هم زیاده تشریعه رو. آقای سیستانی فقط زیاده حقیقیه رو گفت، آقای خویی فقط زیاده تشریعه رو گفت. ما به نظرمون این فرمایش آقای سیستانی که اگر جزء مصانف رو هم بیاری ولی قصد جزئیت نکنی عرفن نمیگن اگر اون فرمایش دیگر آقای سیستانی که فرمود جزء غیر مصانف رو اگر بیاری ولو قصد جزئیت بکنی اینجا زیاده صرف نمی کنه، فرمایش درستیه. آقا شما در طواف رسیدی به هجر اسماعیل، دست کشیدی رو هجر به نیت اینکه جزء طوافت باشد، عرفا میگن زاده فی طوافه، آقا شما در حال قنوت این انگشترت رو میگه انگشتر عقیق تکون دادی به نیت اینکه جزء نماز باشه. کدوم عرفی میگه زاده فی صلاته؟ آقا آقا یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید. زاده فی ذهنه از باب التزامش به اینکه این کار جزء طواف است، این کار جزء نماز است. بله اون رساله هم بنویسه، تو رسالهش بنویسه که این کار جزء طواف است، این کار جزء نماز است. اون زیاده بناییه داره، ما زیاده عملیه رو میگیم. یعنی در هنگام طواف دست بکشی رو اسماعیل که جزء مسمای طواف نیست، جزء مسانق نیست، اون میگه الان زیاد کردی تو طوافت، انگشتر بچرخونی تو نماز، میگه الان زیاد کردی تو نماز. آخه این که جزء نماز نیست، زیاده در نماز کن. ولذا انشاءالله فردا خواهیم گفت برخلاف نظر شما که اعتراض میکنید، در صدق زیاده هم مسانخت شرطه، جزء مسما بودن و هم قصد جزئیت در مرکب اعتباری. نه اونی که آقای سعد میگفت احد و هما کافی سر صدق زیاده، نه اونی که آقای سیستانی میگه فقط مسانخت، نه اونی که آقای خوی میگه فقط قصد جزئیت. ما میگیم هم مسانخت باید باشه و هم قصد جزئیات. یکی از این رو باشه صدق عرفی زیاده نمی کنه. انشاءالله فرضا دنبال می شونه.